أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در این بود که آیا کسی که معونه یک روز، یک ماه، یک سال، کدام یک از این معیار هاست که او رو فقیر بدانیم؟ بگیم مثلا کسی که معونه یک روزشو نداره این فقیره و به زکات بدیم، که بهش میگن محتاج فعلی. و یا این که بگیم مراد تا معونه یک ماهش هم اگه داشته باشه باز هم کافیه، کمتر از یک ماهشو بگیم فقیره، مثلا 20 روز داره. و یا سنه رو بدونیم که صحیح همین قول سومه. دلیلایی هم که مطرح کردیم خیلی روایت گفتیم، حالا امروز میرسیم میخونیم. روایت ها صریح در همین نکته است که خود زکات اعطاش سالیانه هست، و اگه بگی فقیری به اندازه 6 ماهشو دادیم، 6 ماه بعد سالشو چکار بکنه؟ دوباره فقیر میشه، زکاتی هم وجود نداره. پس همونطوری که زکات سالیانه پرداخت میشه، نیاز فقیر رو هم سالیانه ما ملاحظه میکنیم. و اگه با مثلا 10 ماهش هم داره، به اندازه 2 ماه میتونیم زکات به او بدیم. بحث خمس هم همینه. حالا یه عبارتی رو از مبسوط خوندیم که ایشون فرمودن شخصی غنی هست که معونه خودش و عیالش رو عدد دوام پرداخت میکنه. قید علت دوام برا ما مورد توجه بود که علت دوام یعنی چه؟ خب ظاهر عبارت همینه، علت دوام یعنی که کاری یه روز و دو روز نیست که بگیم حالا یه روز میتونه، یه هفته میتونه. شیخ دارم گن علت دوام بتواند مرتفع بکنه احتیاج خودشو. جناب علامه در مختلف یه عبارت زیبایی تفسیر کردن، فرمودن و ظاهر ان مراده به دوام هنا معونت السنه. ازا این علت دوام اینه، تا 1 سال رو علت دوام بتونه مخارج زنیشو تأمین بکنه اینو میگیم غنی. مادونشو اگر 10 ماه میتونه اینو میگیم فقیره. از این نکات ما یه چیزای دیگه هم میفهمیم و اون وسعت نظر دین اسلامه، که چقدر وسیع نگاه میکنه تو زندگی انسانها. میگه باید دستش باز باشه، یه فقیر مواظب باشیم تا 1 سال آیندهش وقت محتاج نشه. حالا یه عبارت های دیگه هم تو روایات هست که وسعت نظر اسلام رو خواهید دید. میگه 3000 درهم، 5000 درهم، بعد از هم میگن 10000 درهم میتونی از زکات بدی به یه شخص. وقت در حالی که می‌بینیم همون موقع خونه‌ای که افراد میتونستن باش بخرن تو اون زمان 3000 درهم خونه خیلی خوب میتونسته تهیه بکنه. از حتی سه برابره یک خونه رو دارن میگن میتونی زکات بهش بدی. این دید وسیع دین اسلامه که تنگ نظر نباشیم و معیارهای دیگه. متاسفانه این روایت ها رو ما فراموش میکنیم و بعد تو کمک به فقیر گاهی میخواییم خیلی تیر موری ما بشنو بود مثل که دیگه تیر میخواد به یه موش رو بزنه تیر مور. اینه دیگه من همچین دقیق میخواییم ببینیم چقدر احتیاجشه. البته یه وقت پول نیست خیلی خوب، یه وقت پول کمه باید به همه داده بشه، اون یه بحث دیگری. مرما خوند خراسانی ها رضوان الله تعالی علیه یه طلبه جهیزی ازشون میخواست برای کمک، وقت آخوند ازش سوال کردن چقدر تهیه جهیزیه برات خرج داره، وقت یه مبلغ کمی رو گفت. آخوند خوششون نیمد ازش، حالا اون ملاحظه میکرد کم گفت. آخوند خراسانی رضوان الله تعالی خوششون نیمد که چرا اینقدر نظرت تنگه، چرا برای دخترت میخوای مثلا این چیز جزئی تهیه بکنه و یه چیز وسیع تر تهیه بکنه و یه مبلغ بالاتری. ظاهرن حالا خیلی سال پیش دیدم یه مبلغ بالاتری تو ذهنم بهش دادن. این وسعت نظر تو خیلی جا هست، من نمیخوام وارد این بحثیم، به اندازه ده ها داستان ما داریم. روایت هم حالا یکی دوتاشو همدن یاد داشت کردم بخونم انشالله آینده. وقت نگاهتون به بعضی هست فقیر رو سعی کنید تأمینش بکنید، حتی تو بعضی ها دارد غنی بکنید. امروز میگن اشتغال یادش برید، دستشو بده توی یه کار مشغول کار بشه، با همون زکات ها اشکالی نداره. یه عبارتی از ابن ادریس، اینم عبارت خیلی خوبیه، من اینشو میخونم که ابن ادریس از سرائه میفرمان لا اقدره به قدره، راجبه غنی میگن من تعریف نمی کنم، اندازه گیری نمی کنم. بل ازا ملک من الاموال ما یکون و قدر کفایتهی لمعونتهی طول سنته. دنبالش میگه علل اقتصاد، یعنی کلمه اضافه داره نسبت به عبارتهای دیگران. بنابراین میگه طول سنه منتا علل اقتصاد، نه اینکه بخواد اسراف بکنه، یه حالت معتدل و میان روی وقتی خرج میکنه تا 11 ماهشو داره، 1 ماهشو کم داره. این فقیره، اما اگه 1 سال رو به طور اقتصاد میتونه بگذرونه امشد غنی و دیگه زکات براش میشه حرام. فرمان فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَخْذُ الزَّكَاه سَوَاءٌ كَانَ نِصَابًا او اقل من نصابن او اکثر، فرقی نمی کنه. پس اون معیاری که بعضی از عامه از خودشون گفتن که معیار اینه، اگه به اندازه نصاب داره غنیست، اگه کمتره فقیر. جواب ابن ادریس اینه که نه، فرق نمی کنه. چرا؟ تو یه روایتی داره، اینا رو فکر کنم از روایت گرفته ایشان، تو یه روایت داره که یه وقت یه کسی 50 درهم داره اما خرج زندگیش کمه، خودش تنهاست، میتونه با این 50 درهم 1 سال زندگی بکنه، میشه غنی. یکی هم هست که چند هزار درهم داره، 4000 درهم، اما مخارج خودش و زندگیش زیاده، ایالات خیلی داره، مهمان خیلی برش رفت و شد میکنه، شعناتش چیز دیگه. حالا یادم اومد یکی اومده بود به یکی زولمان گفته بود فلان طلبه مثلا حالا رو زمان قدیم پلو میخوره، اون موقع برنج کم بوده، مثلا سالی دو و سه با تو اعیاد خاص فقط تعیین کنه، بقیهش همش سه جزی میخوره. یکی اومده و شکایت کرده بود به یکی از علما مراجع که این طلب مرتب پلو میخوره. خب مرجع گفت پس باید شهریهشون ما بیشتر بدیم. اینطوری حالا اون طوری حرف میزد که یعنی چرا زیاد بهش میدید و ایشون داره خرج زیادی میکنه. گفت نه حالا شأنش اینه، یا اینکه مریض بوده دیگه اینا شما نمیدونه. اینه که ایشون میگه که معیار نصاب نیست که کمتر از نصاب و بالاتر از نصاب بگیم این فقیره است اون غنیه. معیار اینه که قدر کفایتهی طول سنتن علل اقتصاد. بعد جناب ابن ادریس فرمان جد ما هم همینطور بودن سلام و الیه و هازا هو صحیح و الیه ذهب شیخنا ابو جعفر فی مسائل خلافهی. مسائل خلاف یعنی در کتاب خلافش. خب حالا در کتاب خلاف نمیدونم، اما عبارت که ما از شیخ خوندیم در مبسوط بود. در نتیجه نکتش این شد، آنچه در صدر اسلام وجود داشته و معمول بوده این بوده که بیت المال رو که زکات ها درش جمع می شد سالیانه تقسیم می کردن و یک بارم تقسیم می کردن، و اینطور نبوده که هر شش ماه یه بار تقسیم می کردن و به اندازه نیازهای افراد بهشون می دادن. وقت نگاه میکردن هر شخصی کم بوده یک سالشو، نه یک ماه و شیش ماه، کم بوده تا سال آیندهشو تأمین میکردن، جبران میکردن. برای مقدار معین از مال نبوده که بگن به همه یک سال بخوان یه جوری بدن. نکتش هم همین بود که عرض کردم که بعد از این که عقص میکرد به اندازه یک سالش، وقت دیگه نه زکات بهش میدادن و نه زکات خودش میگرفت. اما اگه کمتر بود خب این محتاج میشد دیگه، نمیشد که مثلا تا ده ماه زندگیشو تأمین باشه و دو ماه آخر دیگه هیچی نداشته باشه، بیت المال هم خالی بود دیگه، میمون تا سال آینده دوره مثلا گندم بیاد جو بیاد. این چیزا نیازه
یک سال گفته خودش
گفته شاره. حالا عرض میکنم روایتشو حالا وارد میشیم. مطلب ششم ما، ما تو اینجا مطلب پنجم بود که ناقص عرض کردن. مطلب ششم ما چند تا روایت، روایت هم دیروز عرض کردم تو باب های پراکنده هست، شاید همین باعث شده که بعضی آقایون اصلا استناد به روایت نکردن و مرتب خواستن بگن معیار اینه، حتی بعضی آقایون میگن عرف اینه. بعضی حالا تغییرات رو نگاه بکنید، یعنی روایت یک باب نو، باب نو پنج روایته، جلد شش وسائل صفحه 161. من یکی دوتاشو میخونم دیگه، اینا خودتون مراجعه بکنید هر کنون از رو حتی یه نکاتی توشه. ان من له دار من له دار و الخادم و العیال و جاریتون، یه کسیش که اینا رو داره. ببینید خونه داره، خادم دارد که کارش تو زندگی میکنه، ایال داره، کنیز هم باز داره، جاری هم داره. یجوز و لهو اخذها، خیلی سریع ازت میگن میتونه زکات بگیره. دلیلش هم ذکر میکنه، این دلیلش دقت کنید تنقیح منات وقتی انسان بکنه جاهدی هم ازش بهره میگیره. فرمان لأنها لیست به مال، میگن خونه و کنیز و حیال اینا که اینا مال که نیست که بگو این مال داره نمیخواد بخوره که، اینا خب زندگیشه، مال اون چیزیست که مصرف زندگیش میخواد بکنه. این تعبیر چه دقتیست تو این نکته. حالا این کسی خونه داره دیگه نباید بهش زکات داره، میگه اون که مال که نیست که، زکاتو بهش بدید که بتونه بره نون تهیه کنه بخوره. حالا ممکنه کسی بگه خب خونشو بفروشه، حالا اونم بحثایی همین که میگم روایت رو ببینید برای همینه من همشو نمیخونم، اما سوالات این ممکنه به ذهنتون بیاد، این لازمش اینه دیگه مراجعه کنید. ما معطل خیلی نشین تو اینجا. از شبت که تو بعضی روایت های دیگه داره که لنها لیست به ملکن، تو این یکی گفت مال نیست، یه جمعه دست از خونه و اینا که ملک نیست که، منظورش همون ماله. توی حدیث دیگه داره لیست شیعا، یه تعبیر دیگه توی یه روایت دیگه شرف که لم یعمره به بیع دارهی، نمیشه بهش بگیم برو خونه دو بفروش که و صرف زندگی بکن که. بدید تو چهار پنج روایت من دیگه مضمونشو خدمتون گفتم، خودتون مراجعه کنید. این باب نو بود. باب هشت، باب هشتم لابلاش یه سری روایت این طوری داریم، مثلا حدیث هفت از باب هشت از امام هفتم علیه السلام، من یه بخشیشو میخونم. یأخذ یعنی یأخذ زکات، یأخذ و عنده قوت و شهر ما یکفیه لسنته من از زکات. یه خیلی عبارت قشنگه، منطور یه ایراده ادبی داره که نظارن عبارت امام نیست، خیلی دست انداز داره. یأخذ و عنده قوت و شهرن، اینجا باید یه کامایه بزرگ بذاریم توقف کنیم. پس قوت یک شهر رو یعنی یک ماه داره، وقت بعد ما یکفیه مفعول یأخذ است، یأخذ حالا چقدر بگیره؟ به اندازه 11 ماه ازت میگن ما یکفیه لسنتهی، بعدم من از زکات من بیانیه است. بخته حدیثش اشکال داره. لأنها انما هی من سنتن الى سنتن، ازت دلیلو همین رو ذکر میکنم که خود زکات از سال تا ساله، یعنی وقتی گندمان درو میکنه زکات رو میدن دیگه، زکات دیگه نیست تا سال آینده. همطور که زکات میره تا یک سال، نیاز شخصم باید تا یک سال تأمین بشه. این حدیث حق بود. حدیث دهم از امام صادق علیه السلام، تحرم الزکات و علی من عنده قوت السنه. این دیگه خیلی قشنگ میگن کسی که قوت یک سال داره زکات براش حرامه دیگه. بعد همینو میگن برای فطر هم همینه، یجب الفطر، فطره ما رمزونو میگن علی من عنده قوت السنه، و الله اگه تا قوت سنه رو نداره کم تداره اصلا فطر واجب نیست پرداخت بکنه. عرشبت که اینم حدیث ده بود از باب هشت. پس باب نو و باب هشت رو گفتیم. باب 24 حدیث نهم همون جلد 6 صفحه 180 حدیث مفصله از امام صادق علیه السلام، از همین ها رو بیان میکنن. آخر حدیث یه جمله از پیامبر نقل میکنن. این برای ما از این جهت مهمه که میخوام بگم زمان پیامبرم همین بوده. میفرمان فإن الناس انما یعطون من السنة الی السنة. این امام ششم از قول جدشون یعنی پیامبر دارن میفرمانن که مردم از سال تا یک سال دیگه، یعنی الان بهش داده میشه از زکات، انما یعطون من السنة الی السنة فللرجل ان یأخذ ما یکفیه و یکفی عیاله من السنة الی السنة. خب دو تا نکته رو ما تو جنبندی مطلب هفتم ماست. غنی کسیست که یکی از دو تا نکته رو داشته باشه. بعضی سه تا چیز گفتن اما اون سه بومیش دورمون اولیه است. دو تا چیز بیشتر نیست. یا باید الان بالفعل داشته باشه قوت یک سالشون، حالا ثروت داره، پول داره، یا اینکه نه خود گندم اینا تا یک سالو داره. این یه صورت غنی است. صورت دوم اینه که یه شغلی داره که مرتب با این شغل احتیاج زندگیشو تأمین میکنه تا یک سال. این شغل پشتیبان زندگیشه دیگه، شغل فرق نمیکنه اداری باشه که ماهیانه مثلا به حقوق میدن اما کم نمیاره، و یا اینکه نه شغل آزاده هر روز داره خرید و فروش میکنه یه سودی میکنه. باز همینطور میگیم این شغلش به گونه ایست، اسمش رو میگذارن حرفه، یه حرفه ای بلده که با این حرفه تا یک سال میتواند زندگیشو ببره جلو. باور من ممکنه سال بعد این حرفه تأمینش نکنه، سال دوم، سال سوم. چرا؟ سال دوم مثلا خرجش بیشتر میشه، یه بچه پیدا میکنه مثلا. فعلا تا یک سال اگه کسی با این حرفه خودش زندگیشو تأمین میکنه. این دوتا معیاره. کلمه حرف هم که گفتیم تو چند تا روایت اومده، من یکی دوتشو بخونم. حدیث یک از باب 8 از امام صادق علیه السلام: ولا تحل الزکات لمن کان محترفا. محترف یعنی کسی که دارای حرفه هست. لا تحل الزکات. حدیث دو از همین باب 8 از امام باقر علیه السلام: ان الصدقه لا تحل لمحترف. محترف اون که حرفه داره دیگه صدقه بهش نمیرسه، منتها شرطش همونه که این حرفه بکشونه زندگیشو تأمین بکنه، حالا هر روز ماه یا هر چی میخواد، تا یک سال مشکلی پیدا نکنه. و اما اینکه یک کسی شغل داره، سرمایه داره، نمیدونم ماشین، امروزه میگیم ماشین داره، تراکتور داره، چی داره، اما زندگیش نمیچرخه، نمیدونم چهارش به شیش، نمیدونم هشتش به نو، نمیرسه این حرفه که بعد عوام میزنه. خلاصه اگر کسی دارد سرمایه اما کمتره، یعنی فقیره. حالا از آیه قرآنم به ذهنم رسید، تو سوره کهف آیه 79: و اما سفینه تو فکانت لمساکین. ببینید سفینه داشتن اینا، اما قرآن میگه فکانت لمساکین، اینا چند تا مسکین بودن. این تعبیر قرآن خیلی چیز مهمیه که حالا مفسرین ممکنه نکات دیگه رو از آیه بیان میکنن، ما الان بحث فقهیشو میخوام بگیم. که بدانیم یه اخی کسی سرمایه داره مغازه داره، نگیم دیگه خمس بهش نمیرسده، خب یه شغلش ضعیفه. قرآن هم داره همین رو بیان میکنه، تعریفی هم که ما کردیم همین بود، روایت هم همین رو میگه. حالا این آیه قرآن خیلی چیز قشنگیست، هم مسفینت و فکالل مساکین یعملون فلبه، کار میکردن پس متکاسل هم نبودن، تنبل داشتن کار میکردن در دریا، اما قرآن گل مساکین مسکین بوده. نه انتون فقرا نمیگه شما مالک سرمایه هستی، انتون فقرا رو دیروز بسشه کردیم که کنار مسکین ذکر نشده. خواستیم اون دیروز یه بحث دیگه داشتیم که لفظ مسکین و فقیر اگه با هم اومد از شما افترقا، ما گفتیم تو قرآن هم آیه 60 توبه رو داریم که میگه انما الصدقات للفقراء والمساکین، هم آیه 15 فاطر رو داریم که یا الناس انتم الفقراء الى الله، مساکین رو نگفت. اونجایی که افتراق میشه معناش اجتماع میشه، اما فعلا اینجا اینو دارم میگم که یه وقت تنگ نظر نباشیم، اگه دیدیم یه کسی خونه داره، ماشین داره، قدیم گفتیم خادم داره، دونیم دارم عصب داره دو این چیزا، حضرت میگن حالا من چکار کنم؟ همون باب نو که نخوندم، حدیث سومشون خیلی مفصله، حدیثشو نگاه بکنید، حضرت میگن یا ابا محمد، ظاهرن ابا بصیر میگن اتعمرنی ان آمرهو، تو به من دستور میدی که من بهش امر بکنم برو خونه ده بفروش، اینو از من میخوای؟ هم میگه نه آقا من اینه که نگو. حضرت هم یادش میدن به عبابستی که من که نباید بشکم با خونه دو بفروش، نمیدونم کنیزه دو رد کن، پولشو خرج زندگی بکن. تو مسائل آینده نکات دقیق تری از این بحث رو بهش میرسیم انشاءالله. بله خب باید دیگه اضافه کنیم دیگه، همین روایت مختصر صرف حرفه رو میگه، اما ما اضافه کردیم حدیث رو باید معنا کنیم و دور تنگ نظری روش نکنیم، نگیم منظور از حدیث صرف اشتغال است، اهم از این که بازم نیاز دارد و ندارد، نه این نیست. این که از انگن زکات نمیرسد به شخص که دارای حرفه است، منظور حرفه ایست که نیاز خودش و تحت کفایه، تحت مایحتاجش و تحت کفایه چه همه رو داره تأمین میکنه. اینو میگن غنی، هر مقدار کم آورد، مثلا یه بیماری پیدا میکنه، امروزه دارو و درمان خیلی سخت هم هست، یه مشکل بیماری پیدا میکنه در حالی که شغلم داره اما دیگه اینو نمیتونه تأمین بکنه. پناه به خدا میرم، بعضی این بیماری هایی هست که داروهاش 1,000,000 دارو شما ماهیانه، حالا مراجعه میکنن گاهی به ما، نداره دیگه در این حدشون به زندگیشو بفروشه، گاهی برای معالجه یه عمل جراحی 50,000,000 میگفت دکتر تا 150,000,000، بین 50 تا 150 همچون این ما خدا نکنه که کسی دوچاره این بحث ها بشه. اما حالا یا روایت رو باید درست معنا کنی، نکتش همین آیه شریفه بود، خیلی زیبا آیه شریفه میگه مسکینن اما سفینه هم دارن، کارم دارن میکنن، خب کار میکنه پس حرفه داره دیگه، در حال که حرفه داره قرآن میگه مساکین. خب اما مطلب آخریم که از این بحث داریم، از شاید اون جمله پایانی سید هست، فرمودن اگر کسی قادر بر کسب اما تکاسلن نمیرد کسب بکنه، گرفته خوابیده. احوتان از احتیاط واجب کردن که به چنین کسی زکات ندهیم، خودشم نگیره. این دو حالت است، عدم الاخذ ایشون میگن، عدم اعطا هم گفته میشه. خودش حق ندارد بگیره، دیگران هم که زکات میدهن حق ندارن بدهن. سید میگن علال احوت، ما میگیم علال اقوا یا علال ظاهر. ظاهر ادله ما، آنچه که میفهمیم ادله این است که شخصی که قادر است اما تنبلی میکنه، اینو نگفتن فقیر، لذا استنادن به ادله، به ظواهر ادله. به صراحت ما پیدا نکردیم، اما اگر به ظواهر ادله اکتفا بکنیم باید فتوا بدیم، نگیم علل احوت. و بعض آینه دیگه هم دیدم که اونا هم علل اقوا و علل ظاهر اینا گفتن. مسئله یک، این مسئله یک ادامه همین مقدمه است، و اون اینه که ای کسی یه سرمایه ای داره اما این سرمایه نمیتونه تأمین بکنه براش. من مثال میزنم، فرض کنید 1 میلیارد سرمایه داره، هزینه زندگیش مثلا ماهیانه 10 میلیونه. این با 1 میلیارد سرمایه نمیتونه 10 میلیون تأمین بکنه، 8 میلیون تأمین بکنه. آیا این فقیر هست یا نه؟ میگن بله این فقیر، در حالی که میتونه اصل سرمایه 1 میلیارد رو چکار کنه؟ خرج کنه، میتونه دونه خرج بکنه ماهیانه 10 میلیون. 1 میلیاردش تا 100 ماه پشوانش، تا 100 ماه بینید چند سال میشه، میتونه تا 100 ماه چکار کنه؟ ماهی 10 میلیون خرج کنه. اما میگن نه این کارو نکنه، چرا سرمایه بخوره؟ خب این بحث سرمایه بود. نظیر این بحث کسیست که صنعتی داره و تو این صنعتش آلاتی وجود داره، مثلا چرخ خیاطی، مثال میزنه چرخ خیاطی داره تو مغازش، اون تو مشتری کم بهش میخوره، خرجش ماهیانه 10 میلیونه، این با این چرخ خیاطی که میکنه تا 5-6 میلیونش در میاد. میگن بازم این لازم نیست چرخو برد بفروشه، اگه چرخو فروخت باید چکار بکنه دیگه؟ میگن نه چرخو نگهدار، شما فقیر هستی، کمبودش رو از زکات تأمین میکنه. و همچنین اگر زمین داره اونم باز همینطور دیگه، مثال تکرار نمیخوام اما انواعشو میگن. زمین داره، زمینی کشاورزی داره، اگه بفروشه تا چند سال زندگیش تأمین میشه، اما میگن نه لازم نیست اینو بفروشه، که باید از زمین استفاده کنه، زراعتش هرچی میتونه تأمین بکنه، کمبودش هم زکات بهش میده. خب عرض شد که این مسئله یک مسئله خیلی خوبیه که از جمله همین حدیث 3 باب 9، ما بعضی روایات باب 9 و 8 و 24 اینا رو خوندم، ما تا حالا از روایت 3 یه تیکشو بخونم که حضرت میگن راوی میگه لهو دارون تسوی 4000 درهم. دقت کنید خونه اون موقع 4000 درهم، ظاهرنی مقدارم بیش از متعارف بوده، که ابو بصری داره میگه این خونه این طوری داره دا 4000 درهم ارزششه. و لهو جاریتون و لهو غلامون و لهو عیالون الهو ان یأخذ من الزکا، با اینکه یه همچین خونه و سرمایه داره. قال نعم، باز ابو بصری گفت قال و لهو حاضه العروز، گفت این اموال داره دا، این سرمایه خونه و جاریه و اصلا غلام. و فقال یا ابا محمد فتأمرنی ان آمره به بیع دارهی، تو میخوای به من بگی دستور بدی که من به دستور بدم برد خونشو بفروشه. و هی عزه، ببینید معیارا رو دقت کنید که باید یه عالم اینا رو خوب دستش باشه، میگن عزت این همین خونه، ما امروز میگیم شأنشه، جایگاهش اینه، بالاخره خونه باید داشته باشه، میخوای بی خونش بکنی. و هی عزه و مسقط رأسه، اصلا توی خونه به دنیا اومده است، یه اونسی دارید با این خونه، حالا بهش کن برو این خونه رو بفروش. او یبیع خادمه، یا مثلا یبیع بخونیم ان آمره به بیع خادمه، اینطور بگیم. تو میگی که من بهش بگم بفروشت خادمشا، الذي خادمی که عرشبت یقیه الحر والبرد، محافظت میکنه دور از گرما و سرما تابستون زمستون، و یسون و وجهه و وجه عیاله، آبروی او و آبروی عیالشو حفظ میکنه. او آمره الى بیع غلامه و جمله، میگی من بهش دستور بدم که غلامش و شترهاش رو برد بفروشه. و هیه معیشته، معیشتش اینه، و قوته، پس اینا رو نفروشه چکار کنه؟ بل یأخذ الزکاه، زکات میگیره. و هیه له حلالون، براش حلاله. ولا یبی اداره ولا غلامه ولا جمله، همه این مراجع هم دیدم تبعیت کردن سیدو و هیچ حاشیه اینجا نزدن. خب روایت هم خوندیم، چند تا روایت دیگه هم هست، دیگه هم یه اندازه کافیه. و صلی الله علی محمد سلام علیکم. شکر که این فرصت رو